یه صبح وقت کابل است. باز هم سلام و با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. ما مصطفی صدیقی در 60 دقیقه با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شما هستم. و همچنان باید بگویم که ظریف نظر هم با برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت با شما خواهد بود. پیش از اینکه بدانین در این برنامه کدام مطالب جای دارن و نشر میشن، خالد مفتون در استیدیو است و برای ما و شما میگوید که در افغانستان و جهان چه خبر هست.
شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. نیروهای بین‌المللی تحت قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از طرف این شورا به نشر رسیده، اظهارات طالبان پاکستانی را فتنه انگیز خوانده و گفته است که گفتار و عملکرد آنان ربطی به اسلام ندارد. این اعلامیه همچنان از حکومت پاکستان خواسته است تا جلوی ورود جنگجویان طالب را به افغانستان بگیرند. شورای علما همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مقابل متجاوزین بیگانه برخورد جدی نمایند و نگذارند آنها خون ملت افغان را بریزند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئله ورود طالبان پاکستانی به افغانستان یک جنگ تبلیغاتی است که از سوی مخالفین را اندازی گردیده است. نیروهای بین‌المللی تحت قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. این ویدیو یک عسکر آمریکایی را نشان می‌دهد که در تابستان گذشته در افغانستان دستگیر شده بود. قوای ایساف به رهبری ناتو با انتشار اعلامیه گفته که تصمیم طالبان به پخش این ویدیو در روز جمعه یعنی روز کریسمس توهین بود به خانواده این عسکر. همچنان در این اعلامیه آمده که این عمل نشان دهنده تغییر رسوم دینی از سوی آنهاست. در این اعلامیه آمده است که گروگانگیران در این نوار ویدیویی بر این عسکر آمریکایی به طور علنی فشار وارد می‌کنند تا بیانیه انتقادی نسبت به عملیات آمریکایی در افغانستان را در مقابل کمره بخواند. در این نوار سخنگوی طالبان خواهان رهایی یک جنگجوی بازداشت شده آنها در بدل آزادی این عسکر 23 ساله آمریکایی شده است. مقامات امنیتی افغانستان میگویند به خاطر تامین امنیت از برگزاری دهم محرم یا روز عاشورا تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند. با گفته زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان، پلان خاص ترتیب شده و امنیت برگزاری روز عاشورا در سراسر کشور تامین خواهد گردید. بشری در مورد چنین میگوید:
بالا یک پلان منظم کار شده و نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات هم تدابیر امنیتی وجود داره. تدابیر امنیتی درست اتخاذ شده و آرزوی ما ای است که مانند سال گذشته برای عزاداران محترم، برادران ما که عزاداری دارن، فضای خوبی امنیتی مساعد شود.
مردم افغانستان همه ساله از روز عاشورا تجلیل به عمل می آورند. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. با گفته مقامات نظامی پاکستان، این افراد صبح دیروز بعد از آن کشته شدند که هلیکوپترهای آن کشور 3 مخفیگاه ملیشه‌ها را در منطقه ورگزی مورد هدف قرار دادند. ملیشه‌های طالب شب گذشته 3 مکتب را در پشاور و در نزدیکی سرحد با افغانستان منفجر ساختند. مقامات محلی میگویند عملیات طالبان تلفات را در قبال نداشت. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا خانم ندا آقا سلطان را که در جریان اعتراضات انتخابات جنجال برانگیز ایران به ضرب گلوله به قتل رسید، لقب شخصیت سال را داده است. با گفته این روزنامه، ندای 26 ساله به سمبول مخالفت علیه حکومت استبدادی مبدل شده است. این روزنامه می افزاید قتل خانم ندا نشانه بیرحمی حکومت مستبد تهران است که به سادگی حقوق مردم آن کشور را پایمال می کند. خبر مرگ خانم ندا زمانی به نشر رسید که صدها ایرانی بر روی سرکهای آن کشور برآمدند و مخالفت خود را در مورد انتخاب مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اعلان کردند. مقامات عراقی میگویند در اثر بم کنار سرک 6 زائر شیعه کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این در حال است که نیروهای امنیتی عراق تدابیر جدی را به خاطر عید مسیحیان و روز عاشورا روی دست گرفته. در این اواخر عراق شاهد عملات انتحاری و انفجارات بوده که در اثر آن ده ها تن کشته و یا زخمی گردیدند. مقامات آمریکایی میگویند که یک مرد نایجیریایی که مواد را در داخل یک طیاره مسافری بری آتش زد با آن به حیث یک عمل تروریستی برخورد میکند. به گفته مقامات آمریکایی ظاهرا این مرد قصد داشت تا طیاره را منهدم سازد. این طیاره از اروپا به آمریکا پرواز میکرد و عامل 278 مسافر بود. قضیه تحت بررسی قرار دارد. به گفته یکی از مسافرین آتش تا اندازه شخص مظنون را سوختان و دو نفر دیگر را زخمی کردید. طیاره خطوط هوایی دلتا روز جمعه میدان هوایی امستردام آلند را به قصد دیترویت ایالت میشیگان آمریکا ترک کرد. مقامات خطوط هوایی در ابتدا گفتند یکی از مسافرین ظاهرا مواد آتشبازی را روشن کرد که در اثر آن چندین تن به صورت سطحی مجروح شدند. بعد از وقوع این حادثه رئیس جمهور اوباما ادعا داد تا تدابیر امنیتی پروازها جدی‌تر صورت گیرد. کمیته احصایه ملی روسیه امروز گفت که آخرین ارقام نشان می‌دهد که بیش از 6 میلیون ادبای آن کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در روسیه اندک بالاتر از 8% است و احتمالاً در سال 2010 به 8.6% برسد. با گفته معاون صدراعظم روسیه که در پارلمان آن کشور سخن می گفت، روسیه در نظر دارد تا میلیاردها روبل را در بازارهای آن کشور عرضه کند. هدف افزایش پول در این کشور ایجاد کار و توسعه اقتصادی در تجارت‌های کوچک و متوسط است. و طوفان بزرگ امرا با برف و یخبندان در ایالات متحده آمریکا سبب مسدود شدن سرک‌های بزرگ و میادین هوایی در مناطق مرکزی این کشور شده است. اداره ملی هواشناسی آمریکا هشدار داده که این طوفان ایالات داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا، مینسوتا، آوایی و ویسکانسن را نیز در بر خواهد گرفت. مرگ حداقل 18 تن در این هفته ناشی از یخک سرک‌ها دانسته شده است. بسیاری از کلیساها در مناطق میان غربی مراسم عید کریسمس را به دلیل برف باری های شدید لغو کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
با تشکر از خالد مفتون برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. 9:08 به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین و یک جا با شما سرخط تازه ترین ها را یادآور می شویم. نوار ویدیویی طالبان، عکس العمل تند نیروهای خارجی در افغانستان. در این نوار یک عسکر آمریکایی دیده می شود که سال گذشته در افغانستان به گروگان گرفته شده بود. گزارش هم داریم در مورد این که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده چگونه به سفارت عربستان سعودی در تهران رفته. پارلمان همچنان سرگرم شنیدن طرح‌های وزیران پیشنهادی است. رأی اعتماد یا عدم اعتماد، سرنوشت کابینه پیشنهادی کی روشن خواهد شد؟ میکوشیم تا لحظات دیگر در همین برنامه با یک عضو ولش جرگه افغانستان صحبت بکنیم. با رادیو آزادی که باشید، حتما از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان آگاه میشوید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، نیروهای بین‌المللی زیر قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. این ویدیو یک عسکر آمریکایی را که در تابستان گذشته در افغانستان دستگیر شده بود نشان می‌دهد. قوای آیساف به رهبری ناتو با انتشار اعلامیه گفته که تصمیم طالبان به پخش این ویدیو در روز جمعه یعنی روز کریسمس توهین بوده به خانواده این عسکر. همچنان در این اعلامیه آمده که این عمل نشان دهنده تحقیر رسوم دینی از سوی آنها است. در این اعلامیه آمده که گروگانگیران در این نوار ویدیویی بر این عسکر آمریکایی به طور علنی فشار وارد میکنند تا بیانیه انتقادی نسبت به عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان را در مقابل کمره بخواند. در این نوار سخنگوی طالبان خواهان رهایی یک جنگجوی بازداشت شده آنها در بدل آزادی این عسکر 23 ساله آمریکایی شده است. بیشتر از خالد مفتون میشنویم.
روز جمعه طالبان ویدیوی یک عسکر آمریکایی را که در اثرات آنها قرار دارد به نشر رساندند. ظاهرا این عسکر آمریکایی صحت‌مند به نظر می رسید، ولی وای عملیات قوای آمریکایی را در افغانستان مورد انتقاد قرار داد. بووی برگدال، سرباز آمریکایی، به تاریخ 30 جون سال جاری در شرق افغانستان اسیر طالبان گردید. وای اولین عسکر آمریکایی است که تا حال به اثرات طالبان در افغانستان آمده است. طالبان در ماه جون ادعا کردند که آنها برگدال را در اثرات خود دارند. در ویدیویی که در آن زمان به نشر رسید، این سرباز آمریکایی را در حال ترس و افسردگی نشان میداد. از آن به بعد تا روز جمعه از وای خبری در دست نبود، ولی ویدیوی اخیر نشان داد که آلت وای خوب است و به صورت واضح صحبت کرده می تواند. وین شنکس، یکی از سخنگویان ناتو، به نیویورک تایمز گفته است که تا حال معلوم نیست که این ویدیو چه زمانی ثبت شده است. به گفته وی، نشر این ویدیو به معنی این نیست که برگدال تا حال زنده است. به گفته شنکس، نشر این ویدیو دلالت به زنده بودن این عسکر آمریکایی نمی کند. ساعات بعد از نشر این ویدیو، قوای آیسف هویت برگدال را تایید کرد، ولی نشر این ویدیو را تقویه نمودند. فامیل این عسکر اسیر آمریکایی از طالبان خواسته است تا یگانه فرزندشان را رها کنند و خطاب به فرزندشان گفتند وی را دوست دارند. در اخیر این ویدیو، ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، اعلامیه را خواند و تقاضای رهایی تعداد از زندانیان طالب را در عوض رهایی برگدال کرد. در اعلامیه همچنان گفته شد که تعداد دیگر از آمریکایی نیز اسیر خواهند شد.
خالد مفتون بود با گزارش در مورد این که نیروهای بین‌المللی زیر قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. این ویدیو یک عسکر آمریکایی را که در تابستان سال گذشته در افغانستان دستگیر شده بود نشان می‌دهد. در یک تحول دیگر داریم که دختر رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده و می خواهد از ایران به خارج برود. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که مقام های سفارت عربستان سعودی در این مورد به مقام های ایرانی معلومات دادند. بیشتر با سید سمی عباس.
یک روز بعد از آن که روزنامه تایمز لندن خبری را نشر نمود که یک تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از جمله اقارب نزدیک وی، یعنی اولادهایش، در یک محل سری در ایران به سر می برند، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در مورد پناه بردن یکی از دختران بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران سخن گفت. در روزنامه تایمز گفته شده بود که دختر اسامه بن لادن به نام ایمان در وقت یک سفر کم سابقه بیرون از محوطه اقامت فرار کرده و به سفارت عربستان سعودی پناه برده است. آقای متکی در تلویزیون ایران گفت چندی قبل سفارت عربستان سعودی با آنها خبر داد که یکی از دختران اسامه بن لادن به این سفارت پناه برده است. متکی گفت آنها نمی دانند که این دختر چگونه به سفارت عربستان سعودی داخل شده و در مرحله اول چگونه به ایران آمده است. با گفته ای آقای متکی، هویت اساسی این دختر هنوز معلوم نیست و با تعیین هویت واقعی و می تواند با گرفتن اسناد قانونی خاک ایران را ترک نماید. ولی آقای متکی در مورد حضور دیگر اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران چیزی نگفت. روزنامه تایمز نوشته است که در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001 یکی از همسران بن لادن با اطفالش از کمپ بن لادن در افغانستان به محل نامعلوم رفتند. به نوشته روزنامه، اقارب دیگر بن لادن اخیراً معلومات حاصل کردند که یکی از زنان بن لادن با 6 فرزند و 11 نواسه وی از 8 سال به این سو در یک محوطه در نزدیکی تهران که اقدامات امنیتی شدید در اطراف آن وجود دارد به سر می‌برند. روزنامه از قول عمر بن لادن، چهارمین پسر اسامه بن لادن که 29 سال دارد، نوشته است که می‌گوید او هیچ نمی دانست که خواهران و برادران دیگر وی زنده هستند و اگر هستند در کجا می باشند، تا اینکه در ماه نوامبر با او تماس گرفتند. با گفته عمر، اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آنها قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر پیاده به سرحدات ایران داخل شده و به یک چهاردیواری در نزدیکی تهران انتقال داده شدند و به خاطر امنیت خودشان اجازه نداشتند که این محوطه را ترک نمایند. عمر افسود اعضای خانواده‌اش حتی الامکان یک زندگی عادی داشتند. کتاب می‌خواندند، آشپزی می‌کردند، تلویزیون داشتند و بعضاً برای خرید به خارج از محوطه می‌رفتند که این عمل البته ندرتاً واقع می‌شد. به گفته او، حکومت ایران نمی‌دانست با این گروه بزرگ که هیچ کس حاضر به پذیرفتن آنها نبود چه کند. از این رو آنها را در یک محل حفاظت می‌کرد. او اظهار داشت که خانواده وی به خاطر این خدمت از ایران ممنون و سپاسگزار است. عمر گفت اکنون امیدوار است که به اعضای خانواده وی اجازه داده شود که با برادران و خواهران خود در سوریه و یا قطر یک جا شوند. عمر، همسر و اطفالش در قطر به سر می برند. ایالات متحده و متحدین آن در سال 2001 عملیاتی را در توره بوره انجام دادند تا اسامه بن لادن را از بین ببرند، ولی او فرار کرد و قرار معلوم هنوز هم در مناطق کوهستانی بین پاکستان و افغانستان پنهان می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
9:15 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و برنامه آزادی و شنونده ها. اما حالا، 5 ماه دیگر به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده، ولی تا هنوز توافق در بین جامعه بین المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معینش برگزار خواهد شد یا خیر. ترس اساسی کشورهای کمک کننده تکرار تقلب انتخابات ریاست جمهوری است. خبرگزاری‌های بین المللی در این مورد جزئیات بیشتر دارند که از خالد مفتون می‌شنویم.
5 ماه قبل از انتخابات پارلمانی افغانستان، کشورهای کمک کننده نگران رایگیری آغشته با فساد در این کشورند. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس نوشته میگوید. حتی تعداد از مقامات جامعه بین‌المللی در مورد اینکه آیا انتخابات پارلمانی برگزار گردد یا خیر صحبت میکنند. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه می سال آینده برگزار گردد، ولی کشورهای کمک کننده به شمول امریکا و بریتانیا نگرانند که انتخابات آینده پارلمانی تکرار انتخابات رئیس جمهوری ماه آگوست این کشور خواهد بود که با تقلب و خشونت ها همراه بود، مگر اینکه در پروسه سیستم انتخابات اصلاحات به وجود آید. به نوشته اسوسییتد پرس، تکرار تقلب در انتخابات به اعتبار رئیس جمهور آمد کرزی که وعده مبارزه با فساد را داده صدمه خواهد زد. در این حال انتخابات ماه جون و تامین امنیت محلات رایدهی سبب اخلال هزاران قوای خارجی می‌گردد که وظیفه آنها مبارزه علیه طالبان است. با آن هم به گفته اسوسییتد پرس، تصمیم نهایی به دست افغان هاست که آیا انتخابات را به تعویق بیندازند یا خیر. با وجود این نگرانی ها، اسوسییتد پرس از قول نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می نویسد که آنها کاملا برای برگزاری انتخابات آماده اند و یگانه مشکل تمویل مصارف انتخابات است. به گفته نور، تصمیم به دست کشورهای کمک کننده است که آیا می خواهند انتخابات را تمویل کنند یا خیر. تا حال جامعه بین‌المللی به صورت رسمی اعلان نکردند که تمویل مصارف انتخابات را به تعویق می‌اندازند. دو دیپلمات غربی که نخواستند اسمشان افشا گردد به اسوسییتد پرس گفتند که آنها امیدوارند تا مقامات افغان انتخابات را به تعویق بیندازد. به گفته اسوسییتد پرس، توافق بین جامعه بین‌المللی در مورد برگزاری انتخابات افغانستان وجود ندارد. کشورهایی که در افغانستان قوای نظامی دارند ترس دارند که تمویل انتخابات احتمالاً تمویل تقلب رایدهی باشد. به گفته ملینی اسکارلت، یک کارمند مطبوعاتی سفارت بریتانیا در کابل، قبل از برگزاری انتخابات باید بعضی از موانع جدی برطرف گردد. اسکارلت میگوید قبل از تمویل انتخابات و به خطر انداختن قوای نظامی در افغانستان، باید درسایی که از انتخابات قبلی گرفته شد در انتخابات بعدی در نظر گرفته شود، تا از این طریق شرایط به وجود آوردن اداره بهتر برای افغانستان آماده گردد. از طرف دیگر اند اصرار دارد که انتخابات پارلمانی افغانستان طبق قانون اساسی این کشور باید برگزار گردد. به نقل از جی پی سینگ، سخنگوی سفارت اند در کابل، اسوسییتد پرس می نویسد قانون اساسی افغانستان و آرزوی مردم این کشور باید احترام شود. اعضای پارلمان افغانستان در بین دو انتخابند، یا قانون اساسی را احترام کنند و یا تعویق انتخابات را با امید اینکه جلو تقلب گرفته شود. محمد اقبال صافی، یک عضو پارلمان افغانستان، میگوید تعویق انتخابات برخلاف قانون اساسی است. با وجود همه این نگرانی‌ها، اسوسییتد پرس می نویسد که آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات روی دست است که مصارف آن 120 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. بعد از سقوط طالبان، به گفته اسوسییتد پرس، انتخابات ماه آگوست برای اولین بار توسط افغان‌ها برگزار گردید و هدف آن اعتبار بخشیدن حکومت افغانستان بود، ولی تقلب‌های گسترده شهرت رئیس جمهور کرزی را کاهش داد. وسط تقلب به حدی بود که انتخابات را به دور دوم کشانید.
خالد مفتون بود با گزارش در مورد این که 5 ماه دیگر به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده، ولی گزارش ها میگویند که تا هنوز توافق در بین جامعه بین المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معین آن برگزار خواهد شد یا خیر. می لحظه خانم فوزیه کوفی عضو ولی سجرگه افغانستان را از کابل با خود داریم. سلام خانم کوفی، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. اول یک سوال کوتاه میکنم از شما که چه ضمانتی وجود دارد که این بار انتخابات پارلمانی افغانستان که 5 ماه دیگه به برگزاریش باقی مانده در وقت معینش برگزار شود؟ کوتاه لطفاً.
مشکل عمده که فعلا صدرای کمیسیون انتخابات وجود داره اما موضوع بودجه است که کشورهای تامین کننده با تقلب گسترده‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری شد فکر میکنم این بار آماده نیستن که بر یک روندی که در او تقلب باشه و باور مردم نسبت به دموکراسی کم شود و در نتیجه از این تقلب نماینده های به پارلمان بیان که اونا ما بین مردم به اصطلاح هم محبوبیت لازم و نفوذ لازم ما ندارن، نگرانی جامعه جهانی هم به می سر آورد. خاطر است که تا حالا آمادگی به خاطر تمویل از این پروژه از طرف جامعه جهانی نشان داده نشدن.
برمیگردیم به موضوع داغ که فعلا ولسی جرگه در اون مورد بحث میکنه. پارلمان همچنان سرگرم شنیدن طرحهای وزیران پیشنهادی هست و مردم هم منتظر از این هستن که بشنوند رأی اعتماد یا عدم اعتماد. امروز اگر بر شنونده ها شما معلومات بتین که کدام وزیران پیشنهادی قرار است که بیاین به ولسی جرگه و طرحهایشان را با شما شریک بسازن.
طبق معمول امروز هم دو سه تن وزرای پیشنهادی یا کاندید وزرا که وزیر انرژی و آب است، وزیر تجارت است و وزیر حج و اوقاف است به ولسی جرگه غرض ارائه برنامه هایشان و پاسخگویی و سوالات وکلای پارلمان شامل آجنده هستند که به پارلمان بیان.
دیگه موضوعات اساسی مورد بحثتان امروز در آجنده صحبت ها کدام موضوعات است؟ میشه که با شنونده ها شریک بسازین؟
امروز بحث مهمی که در پارلمان از گذشته ها وجود داشت و سوالی که پیش مردم افغانستان هم وجود داشت، بحث سرپرست بودن بعضی از وزرایی که اینا رأی تایید ولسی جرگه را نمیگیرن و باز بر یک مدت نامعلوم حتی بیشتر از 2-3 سال به عنوان سرپرست در ادارات خود باقی میمانند که شما میخواهید بر اساس قانون کار افغانستان هم این مدت قید شده و او در صورت است که یک مشکل اداری موجود باشد، اما وقتی یک وزیر رأی تایید کافی نمیگیره باز یک مشکل سیاسی است که در صورت مشکل سیاسی باز وزیر نمیتونه تحت نام معین و یک مدت لایتنهایی وزیر باشد. برای اینکه پیش از وقت، یعنی ممکن بعضی از وزرا هستن که رأی تایید نگیرن، برای اینکه پیش از وقت همین موضوع جلوش گرفته شوه و در اصل یک چارچوب برای چگونگی تنظیم صلاحیت های وزیر سرپرست و مدت کار تنظیم شوه، ما یک قانون خود ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت های خود نصاسی برش داده قانون را برای مدت سرپرستی تنظیم شده متوجه شده که امروز روی از او هم بحث است و در پالویش شما میفهمین که دو وزارتخانه جدید تشکیل شده، یکی وزارت بنام سوداموزی و در پالویش وزارت شهدا و معلولین از وزارت کار و امور اجتماعی جدا شده. هر اداره که تازه تشکیل میشه از واحد اداری که در سطح مملکت وزرا هستن وزارتخانه هستن باید تصویب ولسی جرگه در او باشه، بدل این که بعدها ما بودجه برای از این میتونیم و چگونگی کارش نظارت میکنیم. اول هدف برای تشکیلش چگونگی تشکیلش و چی برنامه ها را قرار است که وزارتخانه دنبال کنه این باید سرش ولسی جرگه تصویب کنه بعد از اون وزارتخانه میتونه ایجاد شوه. در لست پیشنهادی آقای کرزی وزیر به اصطلاح پیشنهاد شده بود بدون از اینکه ادارهشان از پارلمان تصویب شود که در مغایرت با قانون اساسی بود. وکلا از حکومت خواستن که اول طرح قانونش را برای ما روان کنه که بر مبنای قانون ما چگونگی تشکیل از این وزارت هدف تشکیلش را سرش بحث کنیم و اگر در صورتی که تصویب شد باز کسی به عنوان وزیر یا مثلا کاندید وزیر میتونه معرفی شود.
خانم کوفی برمیگردیم مختصرا به آنچه که شما پیشتر یک مقدار توضیح دادین. در گذشته شاهد هستیم که شماره از وزیران کابینه به استیضاع شدن در ولسی جرگه و با رأی عدم اعتماد نماینده های مردم روبرو شدن، اما دیده شد که دوباره رفتن و به حیث وزیر در سمت هایشان همچنان باقی ماندن. این بار چی هست برخورد ولسی جرگه و چه باید شوه در این خصوص؟
شما میفهمین که پارلمان افغانستان مظهر اراده مردم افغانستان است. صرف نظر از اینکه در کرسی های پارلمان کیها قرار دارن، فعلا چقدر مورد تایید مردم افغانستان هستن یا نیستن، بالاخره پارلمان به شکل کل نهاد است که مظهر اراده و ممثل اراده مردم افغانستان است و رأی تایید و عدم تایید پارلمان تعیین کننده است در مورد مقرری یا به اصطلاح نهایی ساختن مقرری از وزیر. در گذشته ها ما با این قضیه برخوردیم، برای اینکه جلوگیری کنیم چندین وزیر رأی تایید نگرفتن، یک وزیر مثلا سلب اعتماد شد، هرچند پروسه وزارت ها جنجالی شد، برای اینکه همین قضیه جلوش گرفته شوه، همین قانون سرپرستی که یک مدت خاصی را برش قید میکنن، بحث‌های مختلفی صورت گرفت که مثلا یک کسی که رأی تایید نگیره چی مدت میتونه باید سرپرست باشه. یک پیشنهادهای مختلف مطرح شد، دو هفته، یک هفته، یک ماه، اما تا حال نهایی نشدن. به گمان اغلب می مدت دو هفته بعد از اینکه رأی تایید نگرفت میتونه سرپرست باشه، اما بعد از او باید کسی دیگه به عوضش معرفی شوه و تایید ولسی جرگه را بگیره.
تشکر. اگر بسیار کوتاه برای شنونده ها یک بار دیگه یادآوری بکنین که منتظر هستن سرنوشت کابینه پیشنهادی کی روشن خواهد شد؟
سرنوشت خوب بر اساس اصول وضعیت داخلی ولسی جرگه که در زمان تشکیل ولسی جرگه تصویب شد، اولا اینا تمام وزرای پیشنهادی یا کاندید وزرا طرح و برنامه خود به پارلمان ارائه میکنن و سوالاتی که مخلا دارن جواب میدن و بعدا در ختم امیر پروسه، یعنی ختم وقتی که تمام وزرا برنامه خود ارائه کردن، باز موضوع رای تایید یا رای اعتماد مطرح میشه که من فکر کنم تا حال در حدود 8-9 وزیر توانسته که صحبت‌های خود داشته باشن، ممکن در خلال این هفته. اما یک شرط وجود داره که اگر اسناد تکمیل باشه، موضوع دو تابعیت بودنشان که شما میفهمین پارلمان افغانستان فیصله کرد که هیچ وزیر نمیتونه در حال که تابعیت افغانی داشته باشه تابعیت دوباره داشته باشه، چون وزارت یک پوست سیاسی است و اینا باید مسئولیت اساساً و قسم و سوگند به ارزش‌های افغانستان داشته باشن و تعهد به ارزش‌های افغانستان داشته باشن. دوم موضوع تحصیلاتشان است و موضوع کسانی که معرفی نشدن تا حال، چون 25 وزارتخانه باید به شکل کل معرفی شوند و به اساس اصول وضعیت داخلی ولسی جرگه. تا زمانی که همین شرایط تکمیل نشه، ما فکر میکنیم تا وقتی که شرایط تکمیل میشه وزرا واجد همین شرایط میشن، ما بس سوال و جواب با وزرا رو تکمیل خواهد کردیم و بسیار امیدوار هستیم که در ختم این هفته و در آغاز هفته آینده بس رای دهی به کابینه را آغاز کنیم.
تشکر از شما فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان. 9:27 دقیقه به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرها را داریم.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین و راستی یادم نره که ظریف نظر تا لحظات دیگر در برنامه آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود. اما حالا می پردازیم به تحولات مربوط به پاکستان. روزنامه پاکستانی دیلی تایمز می گوید که با گسترش جنگ ضد تروریسم، بلوچستان بر سر چهارراهی مبارزه علیه افراطگرایان قرار گرفته. چرا؟ روزنامه می گوید حضور رهبران طالبان به نام شورای کویته این ایالت بلوچستان را به یک منطقه آسیب پذیر تبدیل کرده. از سید سمی عباس بیشتر میشنویم.
بنوشته روزنامه پاکستانی، بلوچستان که بزرگترین ایالت پاکستان به شمار می رود و از منابع سرشار طبیعی از جمله گاز و مس بهره مند است و قاچاقبران از آن به حیث یک راه انتقال مواد مخدر استفاده می کنند، به زودی به یکی از مراکز مبارزه علیه تروریسم و طالبان تبدیل خواهد شد، زیرا رهبران طالبان در گروه بنام شورای کویته در اینجا تمرکز دارند. روزنامه پاکستانی از قول روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که چند قبل از قول قماندان عمومی قوای ناتو آمریکا در افغانستان جنرال استنی مکریسل گفته بود که شورای 15 نفری کویته تحت رهبری ملا محمد عمر، معاونش ملا برادر و قماندان عمومی آنها عبدالله زاکر در اینجا فعال بوده و جنگ در افغانستان را از اینجا رهبری می کنند. جنرال مکریسل گفته بود شورش ها در افغانستان به وضاحت از پاکستان حمایت می شود و شورای کویته هر زمستان یک بررسی عمیق تمام فعالیت ها و عملیات های خود را در افغانستان انجام می دهد و دستورات خود را برای سال بعد آن صادر می کند. به گفته جنرال امریکا و ناتو، قوای بین المللی در افغانستان بزرگترین تهدید را از سوی شورای کویته در خاک افغانستان حس می کنند. به نوشته روزنامه گاردین، طالبان افغان بدون ترس و ممانعت در ایالت بلوچستان که با ولایت کندهار، زابل و هلمند در افغانستان همجوار است، حرکت می کنند. اما به نوشته روزنامه پاکستانی، اگر تمایل جنگ تغییر نکند و این ایالت در مرکز عملیات واقع شود، وضعیت در اینجا تغییر خواهد کرد. مقامات آمریکایی از جمله رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و لوی درستیز قوای مشترک آمریکا مایک مولن بر پاکستان فشار وارد کردند که هم علیه شورای کویته و هم بر ضد شبکه سراج الدین حقانی در وزیرستان شمالی فشار را بیشتر بسازد و بر اهداف آنها عملیات انجام بدهد. به گفته یک کارمند CIA، آرت کلر که سابق در پاکستان کار میکرد، جلب توجه به بلوچستان یک قدم مهم میباشد. اما سوال اینجاست که چگونه توجه؟ به نوشته روزنامه گاردین، رفتار نو رئیس جمهور اوباما در مورد بلوچستان یک واقعیت جنگی می باشد، زیرا در تابستان سال آینده 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان می روند که اکثریت آنها در مناطق همجوار با ایالت بلوچستان مستقر خواهند شد.
تحولات مربوط به پاکستان را شنیدید. حالا رسیدیم به نیمه دوم این برنامه و خالد مفتون باز هم در استودیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
شورای سرتاسری علمای افغانستان اظهارات طالبان پاکستانی را مبنی بر ارسال جنگجویان خود به افغانستان را شدیداً تقبیح کردند. نیروهای بین‌المللی تحت فرمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. مقامات امنیتی افغانستان می‌گویند به خاطر تأمین از برگزاری دهم محرم یا روز عاشورا تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند. مقامات پاکستانی می‌گویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا خانم ندا آقا سلطان را که در جریان اعتراضات انتخابات جنجال برانگیز ایران به ضرب گلوله به قتل رسید شخصیت سال را داده است. مقامات عراقی می‌گویند در اثر بم کنار سرک 6 زائر شیعه کشته و 20 تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات آمریکایی میگویند که یک مرد نایجیریایی که مواد را در داخل یک تیاره مسافربری آتش زد با آن باعث یک عمل تروریستی برخورد میکنند. کمیته احصایه ملی روسیه امروز گفت که آخرین ارقام نشان میدهد که بیش از 6 میلیون از بایان کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج میبرند. و طوفان بزرگ همراه با برف و یخبندان در ایالات متحده آمریکا سبب مسدود شدن سرک‌های بزرگ و میادین هوایی در مناطق مرکزی این کشور شده است.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو زلی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را براتان داریم. همچنان یک یادآوری مختصر میکنم که امروز شنبه هست و در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را براتان داریم که شما میتونین بر ما زنگ بزنین و از متخصصین و کارشناسان سوال بکنین. همچنان در روزهای یکشنبه برنامه صحت را میتونین در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل بشنوین. در روزهای پنجشنبه براتون برنامه در امواج آزادی را داریم که برنامه را هم میتونین به طور زنده و مستقیم در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. و همچنان در روزهای جمعه برنامه مربای مرچ میتونین بشنوین که یکی از پرشنونده ترین هاست. و حالا غفور متین براتون شماره از روزنامه های جهان را ورق میزنه.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره 4 ماه جد خود زیر عنوان سال 2009 یک سال زندگی بی اثر مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. به روز سه شنبه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران احمدی نژاد نه تنها آخرین ضرب العجل بی اثر بر روی آب بارک اوباما را درباره پروگرام اتمی ایران رد کرد، بلکه او این ضرب العجل را نیز سیلی زد و اعلان کرد که ایران تا زمان درباره این پیشنهاد آمریکا مقاومت می نماید تا ایالات متحده آمریکا خود از 8,000 سرگلوله اتمی خود را پاک کند و منصرف شود. بناً سال 2009 سال مصروفیت، سال دراز کردن دست، سال عذرخواهی رایگان بود که خاتمه یافت و نیز سالی بود برای چرخاندن سنترفیوج، راکت دو مرحله‌ای و سال تسهیلات غنی‌سازی مخفی که ایران را به طور کلی برای داشتن یک قدرت اتمی نزدیکتر ساخت. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می‌نویسد: ما یک سال را از دست دادیم. این تنها یک سال نبود. برای ایالات متحده آمریکا این سال به صورت غیر عادی از دست دادن فرصت بود. اما در ایران این یک سال انقلاب بود که با جدل، دعوا و مشاجرات انتخاباتی آغاز شد. در هفته جاری تظاهرات در ایران به اوج خود رسید و مردم به علت مرگ آیت الله العظمی حسین علی منتظری مخالف دولت ایران به ماتم نشستند. این سالی بود که مردم دیگر تقاضای حساب کردن دوباره رأی سرقت شده را نمی کنند، بلکه تقاضای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی را دارند. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان مبارزه قدرت در ایران روی قصد اتمی سایه افکند است. مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تا قبل از بحران سیاسی فعلی متخصصین ایرانی اکثراً به این باور بودند که جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا ظرفیت برای ساختن سلاح اتمی را انکشاف بدهد بدون این که این سلاح را واقعاً تولید کند. اما حالا همه کس به این موضوع مطمئن نیستند. دلیل عمده این تغییر نظر این است که سپاه پاسداران انقلاب به حیث قدرتمندترین تصمیم گیرنده در کشور ایران ظهور کرد. اما این تغییر همچنان نتیجه مبارزه سیاسی در میان نخبگان ایران است که ارزیابی‌های قبلی را راجع به روند تصمیم گیری خاتمه می بخشد. به این معنی که صدای واقعیت‌گرا را خاموش ساخت و تقریبا حمایت از همکاری اتمی را ناممکن گردانید. مگر اینکه حمایت کننده با تسلیم شدن به غرب متهم شود. روزنامه در ادامه می نویسد: این حرکت به سوی یک تراز سختر مانع تلاشای بارک اوباما برای باز کردن یک کانال جدید ارتباطات با رهبری ایران شده است. حال که ضرب العجل تعیین شده همکاری ایران به آخر می رسد، معلوم می شود که ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی واشنگتن در صدد آن هستند تا تعزیرات سختر بالای ایران وضع کنند. اقدامی که به نظر بعض تحلیلگران باعث می شود تا قوت‌های بیشتر رادیکال حداقل قدرت را برای مدت کوتاه انحصار کنند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه های قشنگی که تو حالا به رادیو آزادی فرستاده است. فرستاده 9:38 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را داریم و یک چیز دیگر را میخواییم یادآوری بکنم که بر ما میتونین در پهلویی که نامه روان میکنین پیام هم بگذارین که شماره از شنونده ها همی کار کردن.
بنده در واقعیت از کاریه رسال بزن چه بوده که خور امی کاریه رسال پولسوهای تیام هست این یزما بیدارم که بخی مردم از مریضی بسته مردم 400-500 بنای رسال امیر پیران مریض هست این را وزی مصادیه چه به امیر جیدار کنه این
جانب خواهم ملافل محمد از کاریه ریسان گلایت بامیان. سلام خیش را به کارمندی رادیو آزادی تقدیم داشته. ما مردم قریه ریسنگ به نه خواجه مشکلاتی از نگاه آبی دریا داریم که از زمین های زراعتی و خانه های نشیمن و باغ های مردم 2 متر بلند شد. سلها اولی و عذابها جریب زمین از بین برده. اگر دولت توجه نکند مردم مجبور قریه را ترک کرده مهاجر خواهند شد.
من محمد حسین ولاد غلام حسین هستیم. پارسال همین چیل تا گور بول کرد هیت اینجا کنم کسی از این هیت پرسان سوال جواب نکرد. من از ولایت بامیان بود سوالی ورس هستیم.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. من مصطفی صدیقی تا 1 ساعت دیگر برمیگردم، اما حالا ظریف نظر در این برنامه هفتگی با شماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه شما می توانید با گذاشتن پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی شکایات، نظریات و پیشنهادات خود را ثبت نمایید. اگر دسترسی به تلفن ندارید، شما می توانید برای ما نامه نیز بنویسید. البته آدرس های پستی ما را می توانید در آخر برنامه یادداشت نمایید. لطفاً کوشش نمایید تا نامه هایتان بسیار مختصر و واضح باشد. حالا توجه نمایید به چند پیام که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
عبدالواحد خاموش هستم از اولوسانی شهری بزرگ از ولایت بدخشان. ظریفی نظر صدای مرا چرا نشنید در گذشته بارت اطلاع دادم. دوست عزیزی که امروز جامعه جهانی بانای حکومت کرده فشار میاره که باید فساد اداری دور باشد. در اولوسانی شهری بزرگ در فساد اداری در سال 87 تظاهرات بانای کماندان امنی اولوسانی نسبت فساد اداری چون و امنیت ملی و سخنوانی و تمام دوری دولتی شد، چون به حال غریب بیچاره کسی نرسید. اگر فساد اداری از ولسوالی یا ولایت ها متوجه شوند، باید هیچ کارمند دولتی باید از خود محل و از منطقه باید نباشه، چون اینا گرگاه های درنده هستند که با خون غریب بیچاره اینا دست پنجه نرم میکنن و هر کدام از اینا تعمیرات و پاسمان های بلند منزل جور کردن. اگر صدای ملت مظلومه نشنوید، باید به حال غریب بیچاره رحم کنید. در غیر از او
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و گلیتان هم بجاست. متاسفانه پیام زیاد است، نوبت به نشر پیام ها بسیار دیر میرسد. مثل که شما در پیامتان تذکر دادید، آجیس عبدالله هم در نامه خود می نویسند که با انتخابات در مورد والی ها قطعا ملت موافق نیست، زیرا اگر والی ها انتخابی باشند، در ولایت هایی که محل سکونتشان است انتخاب شوند، در آن ولایت عدالت و قانون را تطبیق کرده نمی توانند، حتما تحت تأثیر قوم و خیشاوندان خود قرار می گیرند. شما فکر کنید اگر پسر کاکای والی مرتکب قتل شود و یا املاک کس را غصب کند، والی یا با قوم و اقارب خود قطع رابطه کند و یا قانون و عدالت را زیر پای کند. بنابراین پیشنهاد ما این است که نه تنها والی ها بلکه قماندانان امنیه، قاضی ها، سارنوال ها و اعضای کلیدی ولایت خارج از محیط ولایت مربوطه شان ماموریت کند، زیرا همین اکنون هزاران جنایت توسط قماندانان محلی بالای ملت تحمیل می شود. املاک مردم را غصب می نمایند. آجیس عبدالله از قندوز همچنان می نویسند که ضرورت نیست که همین چهره های شناخته شده در هر مرحله بالای این ملت مظلوم ما با چهره های دیگر و برنامه های دیگر سفارایی نمایند. ملت چندین بار برای اینها چانس، اما ایشان در عمل ملت را پامال کردند. ملت به نام اسلام زیر بیرق اینها جهاد نمودند. شوروی وقت را همین ملت از خاک بیرون کرد و 1.5 میلیون شهید داد. در آن وقت پسران و دختران رهبران به کشورهای غربی تحصیل و عیش‌نوش داشتند. وقتی که شوروی از خاک برآمد، کمونیستان از خاک رهانیده شدند. همین رهبران جهادی به خاطر کسب قدرت 6 سال جنگیدند، شهر کابل و دیگر نقاط کشور را ویران کردند، هزاران نفر را کشتند، سیاسرها را در کانتینرها انداختند، تجاوز کردند، بانک‌ها را چور کردند، حتی سرای شاهزاده را چور کردند و غیره و غیره. آجیس عبدالله از ولایت قندوز نامه شما را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. البته این نظر شماست، نمیدانیم دیگر شنوندگان عزیز ما با شما موافق هستند یا نه.
بله، ما از جلال‌آباد گپ میزنم برادر. یعنی زمینه سایمان تباس در دشت شرشهی جناب والی اینیا رکیت کرد، دمی طول 4 سال برای مردم ندادن و زمین هم غصب شد و والی سه تا امروزه روز دغوندی خیر شیش هست، مردم قرض پور کرد، پیسه در دگه کرد دگه، تا امروزه روزی مردم به سرنوشت رفتار است، ما مردم به خانه و به سرپناه هستیم. از جناب والی خواهش ما اینه میست که صدای ما را بشنوه و برای جناب آقای کرزای اگر نشنوه ری صدا را هم یک چیز اقدام کنن، وزارت داخله باید دی مردم تا چی وقت با انتظار بشینه. خدا حافظ.
بدون تبصره.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کابل. وقتی که خارجی ها میبرای از افغانستان، آیا حکومت و افغان ها این توان دارن که پس حکومت را پیش ببرن؟ و اگر ندارن آینده افغانستان چی خواهد شد؟ و اگر دارن حکومت های نداشته باشن، حکومت هایی که در افغانستان پیش شده، ای حکومت های سابق، آیا او هم قدر بی‌مسئولیت بی‌کفایت بی‌مسئولیت بودن که مثل که آل افغانستان ما ایت یک شخصی نداریم که کلی مردم با دور خود جمع کنن و صلح را بیارن، مثلا برای کلی مردم خود مصدر خدمت بگردن. دو گوش و دو یک سر و یک مغز داریم و تمام جهان هم یک دو گوش و یک سر و یک مغز دارن. افغانستان چرا به اون درجه هم نمی‌تونه رسیده که دیگه مکتا رسیده؟ افغانستان چرا وضعیت و درست
بدون تفسره؟
با تأسف که هر کدام یک وزیر به دیگه وزیر، 20 نفر معرفی کرده، وزیر به او، وزیر به او، وزیر به او، فامیل به فامیل وزارت های دیگه تقسیمات کردن. هرگیم شما خبر دار میانی. با تأسف که کسی اگر خوب خوب بخواهد که به وطن خدمت بکنه، ازم که اعمال دست نکشه و مردم های آقای کزه هم مردم های کاری و دلسوز بقرار میخواهد کرد. تشکر از تاویدیو شما و از رادیو آزادی و همکاری هایی که به مردم دارن.
یک شنونده عزیز دیگر ما هم بدون نام نامه نوشتند که در قسمت از نامهشان میگویند به تاریخ 1 اجده 1388 از طریق اخبار رادیوی شما اطلاع حاصل نمودیم که غرض تامین امنیت فیزیکی میدانهای هوایی کابل و قندهار برای مدت 3 سال از طرف وزارت ترانسپورت طی قرارداد با یک شرکت انگلیسی به نام گلوبل به مبلغ 44 میلیون دلار اجاره داده شد که ناخودآگاه چند سوال به ذهن آدم خطور می نماید. آیا این قرارداد با در نظر داشت بیکاری همه جوانان در کشور صحیح است یا خیر؟ ضرورت آن چی بوده؟ نتایج آن چی خواهد بود؟ شفافیت قرارداد در کدام سطح قرار دارد؟ آیا امکان نداشت چنین وظیفه را پلیس سرحدی انجام داد و یا سایر قطعات وزارت امور داخله؟ آیا این یک شرم به وزارت داخله و سایر نیروهای امنیتی نیست؟ آیا این قرارداد به خاطر غارت تاریخی قاچاق انسان و مواد مخدره نمی باشد؟ مرجع کنترل کننده اجراءات پرسنل این شرکت در انگام اجرای وظایف کدام و یا کدام اشخاص خواهند بود؟ آیا هیچ یک شرکت داخلی توان این کار را با افراد وطن خود نداشت؟ آیا این مقدار پول اگر به وزارت امور داخله داده می شد اجرای این کار ممکن نبود؟ آیا این یک پلان مناسب غرض ضربه زدن اقتصادی به دولت فعلی نمی باشد؟ شنوندگان عزیز، همین گونه تعداد زیاد سوال به خاطر این شنونده عزیز ما خطور کرده است که البته ما هم به خاطر جواب به شما مراجعه می کنیم. امید است در مورد برای ما نامه بنویسید.
به رادیو آزادی نامه روان کنید. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784.
یک نامه هم از ولایت فاریاب رسیده است که شکایت از والی ها و قماندان های آن ولا دارند و ایشان تقاضا می نمایند که والی ها باید زود تبدیل شوند. به هر حال ایشان در ادامه نامه ایشان پیشنهادی هم به رسانه ها دارند و از رادیوها خواهش می نمایند تا آدرس هایشان را در اخبارهای داخلی و محلی چاپ نماییم تا بتوانند به صورت درست به آدرس های ما نامه بفرستند و ایشان شکایت دارند که از طریق رادیوها نمی توانند آدرس ها را درست یادداشت نمایند. شنوندی عزیز، پیشنهادتان بسیار زیاد جالب است، اما به هر حال ما آدرس ها را به شکل پوست باکس زود نشر می نماییم. امیدوار هستیم که بالاخره آدرس های پوستی ما را یادداشت نمایید. تشکر از نامه تان.
ظریف نظر سلام تقدیم می کنم و کارکنان رادیو آزادی و بسیار برنامه جالب را که شما نشر میکنید. من از بدخشان عبدالصبور بسیار خوشحال هستم و همچنان مردم های بدخشان. راجی به فساد اداری شما به درگان چیز در میان میگذاریم میگید باید فساد اداری گم شود و به نظر من اولا در بدخشان که استاد ربانی میاید مردم بسیار به جنجاله ها میپاسید، در غرض کندیکاوی میکنه و ای دکتر عبدالله همی قدر کش نمیکنه و ما میفهمیم استاد ربانی این کار را میکنه و خواهش ما هنیسته که باید اولا فساد اداری شروع شود، از بزرگان شروع شود. مثلا استاد ربانی شتیخایی داره که در خلیج فارس و در اقیانوس در حرکت هست، پسر شد به حیث که وزید نامدار میکنه نه که به پسر ما باید که از کچی وزارت خانه داره شود و ما از فارسی زبان هستم، باید که به حساب نجات پرستی از ربانی و عبدالله ما دفاع بکنیم، ولیکن که ما مسلمان هستم باید حقا بگم کرده افغان است، از قندهار است، من از بدخشان هستم، لیکن در بدخشان خدمت هایی که آقای کرده نموده و او دیگه بسیار قابل احترام است. خواهش معنیش که باید که افغانستان آباد باشه.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما را بدون تبصره نشر نمودیم، اما باید گفته شود که این ادعای شما در مورد کشتی های استاد ربانی را اولین بار ما از زبان شما شنیدیم و تا حال این خبر شما یا این ادعای شما از طرف خبرگزاری های مستقل چه در داخل و چه در خارج کشور نشر نشده است و اگر نشر شده هم ما خبر نداریم یا شخصا من خبر ندارم. به هر حال اگر استاد ربانی هم در مورد گفتنیایی داشته باشد، میکروفون ما، تلفن ما برای ایشان هم باز است.
سلام علیکم، به کارکنان رادیو آزادی احترام و سلام تقدیم میکنم. دکتر حلیمی هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی سنگتخت بندر. در چند موضوع عرض ارادت داریم. یک، حکومت انتقالی جدید حامد کرزی 5 سال برای حکومتی بهتر به وجود آمده، ملت تشکر میکنیم. به شرط فساد اداری و کلی از بند برود، عدالت سراسری در سطح ولایت ولسوالی به وجود آید، پرسنل دولت روی باندبازی و جریان به جابجا نشود، کابینه دولت جاگزین شود روی اخلاص باید باش، جنجالهای مردم حل گردد. تا هنوز یک مجرم قانونی را در ولایت و ولسوالی اطلاع دادیم، پیگیری صورت نگرفتند. کسانی که در کابینه جاگزین گردد به درد ملت و مشکلات ملت هماهنگ باشد. از هر مناطق مجرم به پنجه قانون سپرده شود، چپاولگری و فساد اداری و دزدی از بین برود. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. رئیس صاحب جمهور، جوان های افغانستان بیکار است، از همچون بیکاری میرن در کشورهای خارج بیکار، وقتی که در آن کشور میرون یا در آنجا گم میشوند یا در راه خطر لفقود میشوند، مفقود نفر میشوند، نمیتوانند پول به دست بیارند یا نانش خوردن در سوارن. از همین سپس در افغانستان کار داره پیدا کنه، جوان ها دارن مسئول باشد، جوان های اندت جوان های بیتوار. و سلام با احترام عبدالخالق رسولی از اولوسولی کلکتر ولایت بخار.
بله شنوندگان عزیز، این پیام نمونه از صدها پیامی است که تقاضای کار برای همه مخصوصا برای جوانان افغانستان شده است. امید است که به گوش رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان و دیگر مسئولین امور رسیده باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
چی رقم صحبت نماید که ثبت می شود؟ من چند کار پیام ارسال کردم شما نشر نکردین. طریقه همی را بگوید که در کدام روی ما پیام ارسال کردین و دیگه چه قسم در پیامگیر تلفن در پیام نوشته که ارسال بکنیم یا همه چه با قسم دوستات زنگ بزنیم و صحبت میکنیم با همه قسم صحبت نمایید چه قسم همه طریقه همه اقداری ما شما میشان بکنیم نه؟
او نه سب شده خانه شنوانده عزیز، همه قسمی سب میشه دیگه. چی میخواین؟
آقای ازن سلام، ما خدمت شما و تمام همکاران شما تقدیم میدارم. شکایت دارم از وزارت تحصیلات یابی که در حدود 500 نفر از رسوالی بارک بلخشان و سایر اطراف ساکی مبلغ 250 افغانی در فرم گرفتن ولی کارتها با رسوالی بارک نیامده. از حضور مترم شما توقع ماست که علیه مقای بارا برسد که این خلص یک فساد است، یک فساد اداره شوی مدارتی وزارت مسکران تحصیلات یالی صد که تفرم ما را گرفته و با پیسا ما را گرفته و فرمت مونده کنه.
نه احمد طاهر از ولایت بدخشان، از رسواری اردو، از آقای کرده جدن خواهش میکنیم که در بدخشان فساد اداره بعد خود را دیده.
الو سلام علیک، اسم من محمد ظریف از ولایت ننگرهار. دولت خواهشمندم که در افغانستان صلح، امنیت و برابری وجود داشته باشد و از دولت خواهشمندیم که برای محکمه جنگ سالاران تفنگ دارن و داد بادیگارد شخصی دارن و اینها را آقای کرزی زدن جلوگیری نماید و پرسان شود محکمه کند. و سلام، خداحافظ.
بدون تفسیر.
سلام علیکم و خیر نظر چون دارم صحت سلامت جور سن بخیر سن. ما یک کن از چهار و پاس هایی هستم که از دارالمعلمین فارغ شدیم. ما میخواستم در این مورد برتان بگم آقا، این توهین بر چهار و پاس هاست که بعد از چهار سال تحصیل پس اینا را میخواهند ازشان امتحان بگیرند. اگر کامیاب شدند اینا در اینوان معلم میپذیرشان، اگر در امتحان هم کامل نشن حتی یک معلم شانم نبگیرن به سرنوشت در تمام اینجا هم میگردن. دیگه من میخواستم این موضوع را گزارش برتان بتوم دیگه که با وزارت معارف با کارمانده وزارت معارف در میان بگذارن که چرای توهین برای چهارده پاسا یا شانزده پاسا برای از اینا میکنن. من از ولایت بدخشان از ولسوال شهری بزرگ تماس میگیرم. تشکر از توجهتان.
بله سلام علیکم، سید عبدالله هاشمی از ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ قریه قلعه‌قاضی عالیا. آقای کرزی را انتخاب دوباره ایشان را برشان تبریک و تهنیت عرض نموده، از ایشان خواستار این هستیم که هرچه عاجلتر سرکی که کابل مزار شریف را واصل می‌سازد دو سرکه نمایند، زیرا در این سرک حوادث ترافیکی همه روزه صورت میگیرد که در نتیجه این حوادث ترافیکی هموطنان عزیز ما همه روزه تلف داره و بسیار خسارات گوناگون به میان میآید.
سلامات مرا بپذیرید. من جناب امین الله مرخیل از کابل صحبت می نمایم. به ارتباط ملشه سازی که در جریده یا روزنامه نیویورک تایمز مضمون را برنشن سپرده، من می خواهیم که نظریات خود را ارائه کنم. اصلا افغانستان بنابر موقعیت جغرافی و عرضی دشوار و همسایه های مداخله گره که دارد به گردو یا نیروی قوی و مجهز که بتواند معادلات و تعادلات نظامی را در منطقه حفظ نماید ضرورت دارد، نه به ملیشه. طور که به همگان معلوم و هویداست، ملیشه در افغانستان تاریخ ننگین و پر از جنایاتی داشته که ما مشاهده کردیم. ملیشه های را که حکومات گذشته در بطن خود پروانه رانیدن بالاخره باعث سقوط خود همه حکومت های گذشته گردید.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند، 0700-084-620. تکرار می کنم، 0700-084-620.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.